رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه و پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادانش، به سوره توحید قرائت می‌کنم. ما چون این دو هفته آینده رو در خدمتتون نیستیم، تعطیلات تابستانی بدیم به این جلسه. عرض شد که این بحث تفسیر و تعویل رو شروع نمی کنیم. یه بحثی رو انتخاب کردیم، صفحه 196 کتاب، بحث خوب که توی یه جلسه جمع بشه، چون اون بحث چند جلسه کار داره، شاید اصلا واردش هم نشیم چون بیشتر سرقه علمی داره. این مطلب در ذیل آیه 31 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. در این آیه بحث حب مطرح شده. حضرت علامه فرمودن که اولا معنای حب، حب یعنی چی؟ فرمودن المحبتو انجذاب النفس الی الشیء بما انه جمیل. محبت یعنی جذب شدن نفس، یعنی جان، جذب شدن جان انسان به سمت یک شیء زیبا از اون جهت که زیباست، یعنی جذب شدن به سمت زیبایی. و هی من الاحوال الوجدانیه، یا حالتی هم هست که انسان میفهمتش، وجدانیه یعنی درکش میکنه. احتیاج نیست که به انسان بیان تعلیم بدن که محبت یعنی این، خود آدم در درون خودش محبت رو احساس میکنه. پس تقنی یعنی تعریف، تعریف هم نمیخواد. کل بغض المقابل لها، مثل بغض، بغض مقابل محبته، اونم تعریف نمیخواد، برعکس محبت میشه بغض. و انت اذا احببت شیئا فانما تحبه لجمال فیه و حسن. شما وقتی یه چیزی رو دوست دارین به خاطر یک زیبایی و حسنی که در اون هست اونو دوست دارین. و ربما صادفت شیئا من العیب و نقص فیه فاوجب ذلک زوال الحب ان لم یکن مستقرا. خیلی اینجا بحث عجیبیه. من یه فرصتی پیدا کردم به لطف خدا این چند وقته، من جلد 2 هستیم که این مباحثه که در خدمتون هستیم، تا جلد 4 رو رفتم جلو. بعد یکی گفت یادداشت کن، گفتم غرق شدم. یادداشت چیه؟ عجیب کتابیه رحمت الله علیه. واقعا آقای متعری فرمونده 200 سال تازه باید بگذاره تا بفهمن که ایشون کی بوده. دیشب این کتاب مهر تابان مطالعه میکردم، دیدم علامه، مرحوم علامه تهرانی فرمونده، ایشون فرمونده 200 سال باید بحث بشه المیزان تا تازه بفهمن چی. ایشون فرمونده 200 سال دیگه میفهمن. ایشون گفته آخه 200 سال دیگه میفهمن. این حرف دوم خیلی عجیب تر از اون حرفه. ایشون میگه 200 سال باید المیزان تو حوزه ها بحث بشه، مباحثه بشه، مطالعه بشه تا تازه بفهمن علامه طباطبایی کی بوده، المیزان چی. حالا شما ملاحظه فرمایید، میفرمایید که گاهی شما ربما صادفت شیئا، یا ربما صادفت شیئا من العیب من نصفیه فاوجب ذلک زوال الحب ان لم یکن مستقرا. انسان از یه چیزی خوشش میاد، یعنی یه کمالی در یه کسی میبینه، بعد به خاطر اون کمال به اون محبت پیدا میکنه. وقتی به اون میرسه نقایصی رو توی اون پیدا میکنه که اون نقایص اون محبت رو زائل میکنه. مثلا دیدیم بعضی مثلا عاشق یه خواننده میشن، چون این صدای زیبایی داره، این یه کمال دیگه، این خیال میکنه که صورت سیرتش هم مثل صورتش، یا قالب عشقا به خاطر صورت دیگه، یه صورت زیبایی رو میبینه، علاقه پیدا میکنه، بعد که به هم رسیدن نقایصش که تازه پیدا میشه اون صورت زیبا اصلا باطل میشه. همون صورت هنوز هم هست ولی این اصلا هیچ علاقه دیگه به اون نداره، چون عیوب پیدا شد. این در صورتیه که محبت استقرار پیدا نکرده باشه. اما گاهی محبت استقرار پیدا میکنه نسبت به اون کمال. اگر محبت استقرار پیدا کرد، هر چقدر عیوب پیدا بشه این دیگه به اون عیوب توجه نمیکنه. اینو شاید مثلا شما در صحنه زندگیتون دیده باشید که مثلا در انسان‌های ممکن اتفاق بیفته. عاشق یه شخصی میشه 99 تا بیشتر از 1000 تا شاید 999 تاش از اون قسم اوله، یعنی یه کمالی در این میبینه، غالبا هم صورت ظاهریه. وقتی که میرسه عیوب پیدا میشه، عیوبو که میشناسه به هم که نزدیک میشن عیوب هم دیگه رو میشناسن، محبت سرد میشه. اما گاهی هم پیدا میشه که اون آدم همون آدمی که ما وقتی نگاه میکنیم میگیم آخه این مثلا عاشق چیه این شده، در حالی که این به اون علاقه داره. چرا؟ چون محبت استقرار پیدا کرده. لذا میفهمد اذا لم یکن مستقرا، این خیلی نکته دقیقیه، به شرطی که محبت استقرار پیدا نکنه. من فکر میکنم صدا خیلی بلنده، نمیدونم اشتباه میکنم اینا بلند نزنید، خیلی صدا زیاده، پایین تر بگیرم. گوینده خودش نمیفهمه، شنونده بیشه مثل این آقای مدعا هستن داره میخونه گوش آدم. من تو مجالس که اصلا شرکت نمی کنم، اگر مجبور بشم شرکت کنم پنبه میذارم تو گوشم، چون گوشم درد میکنه یه ذره صدا بلند باشه اذیت میشه، ولی بازم از پنبه از همه عبور میکنم. فکر کنم قطع نه الان خوبه، دست شما درد نکنه الان خوب شد. دست شما درد نکنه. بعد میفرماید که ولکن مع ثبات الحب، این لغت ثبات درسته، ثبات که میگن غلط. ثبات جمع ثبس یعنی گروه، فنفرو جمیعن، فنفرو ثباتن، اونفرو جمیعا، آیه قرآنه، فنفرو ثباتن یعنی گروه گروه برید به جهاد. این ثباته، ولو صدا و سیما میگه ثبات، ولی ثبات، ثبات یعنی استقرار. لکن ما از ثبات الحب و استقرارهی هان العیب و نقص اللایان فی نفسه. همین یه جمله بنزه یک ارزشی که کتاب ارزش داره. این روانشناسی انسانه، این که اگر محبت استقرار پیدا کرد دیگه عیوب در چشمش اصلا سست میشه، اصلا عیوب رو نمیبینه. اینجوری اون عشقای علکی اول هم همینطوریه دیگه، اولش اون عشق اولیه که میاد این اصلا عیوبو نمیبینه، کور میشه. یه جمله حالا جلوتر داریم که الان میرسیم نشنیه. میفرماید که اگر محبت، پس اینجوری شد که اگر محبت استقرار پیدا نکرد بعد از اینکه نقایص رو دید محبت از بین میره، اما اگر محبت استقرار پیدا کرد دیگه نقایص رو نمیبینه، یا نقایص در نظرش مثلا بی اهمیت میشه. و کلما اشتد دل حب ضعف ظهور و مافل محبوب من العیب من نقص و تأثیره. هر چقدر محبت شدت پیدا میکنه عیوب و نقایصی که در محبوب هست در چشمش کوچیکتر میشه. ولا یزال یضعف، دائما این عیوب ضعیف میشه، حتی یلحق بالعدم، تا هیچ میشه، اصلا دیگه عیبی نمیبینه در محبوب، هیچ عیبی نمیبینه. حالا این لیلی و مجنون بعضی میگن مثلا تمثیله، بعضی میگن نه واقعا بوده. آخه داستاناش هم که مثلا نگاه میکنیم میگه در زمان پیامبر، بعد میگه در زمان هارون الرشید، بالاخره این که تا اون موقع زنده نبوده که. ولی بعضی میگن چند تا بوده، لیلی و مجنون رو چند نفر تطبیق میدن. حالا مثلا یکی از داستانایی که میگن اینه، میگن هارون الرشید گفت این لیلی رو بیاریم ببینم من کیه، این اینجور مجنون دیوونه این شد. بعد میگه آوردنش دیدی یک خانم خیلی عادیه، تعجب کرد مجنون، صدا زد گفت این آخه چی داره که تو عاشق این شدی؟ گفت تو از دریچه چشم خودت اینو دیدی، اگه از دریچه چشم من نگاه میکردی میفهمیدی اون کیه، از دریچه چشم من نگاه کن تا بفهمی اون کیه. لذا اگر محبت شدت پیدا بکنه عیوب ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا جایی که هیچ میشه دیگه، ای به اصلا نمیدونه. و هو ما یقال، این همونی که میگن ان حب الشی یوجب حب آثاره. این جمله هم بسیار جمله مهمی از کلیدهای حقایق این عالمه که حالا میرسیم جلوترش. حب شی موجب حب آثارش میشه. میگفت محبوب من در فلان شهره، من از جاده این شهر خوشم میاد، از هر کسی که لهجه اون شهر رو داره من خوشم میاد، چون محبوب من اهل اون شهر. وقتی یک کسی رو دوست داره آثار او رو هم دوست داره. و بالاتر از همه ما و ما یقال ان، اینو خوب دقت بفهمید، ان حب شی یعمی و یسم، حب به یه چیزی انسان رو کر و کور میکنه. حب و دنیا رأس و کل خطیه، اون حب اگه بیاد انسان کر و کور میشه. ولی ذالک نرا ان الانسان یتحمل فی جنب المحب من البلایا والمحن والعزایا. به همین خاطر شما میبینید که محب در کنار محبوب مصیبت هایی میکشه که مالا یتحمل ولا یسیرا منه لولا الحب، اگه محبت نبود ذره ای از اینا رو حاضر نبود تحمل کنه. و لیس ذالک لان انجذاب النفس الی المحبوب و اشتغالها بهی و اجتماع ادراک کافیه یوجب ضعف ادراک لصور البلایا والمحن والمکاره. این هم خیلی جمله عمیقیه. میفرماید به خاطر اینکه جذب شدن نفس به سمت محبوب و مشغول شدن به محبوب باعث میشه که تمام قوای ادراکی این محب به قول معروف متمرکز بشه بر روی محبوب. لذا این وقتی تمام قواش متمرکز روی محبوب اصلا به چیز دیگه توجه نداره، نه دیگری رو میبینه نه عیوب این رو میبینه. این کار یوجب و ضعف ادراک ها لصور البلایا، باعث میشه که اصلا بلا رو ادراک نکنه. آخه اونی که بلا رو بلا میکنه ادراکه. الان دست من شکسته ولی دستم بیحس، بیحسی یعنی عدم توجه به درد دیگه. درد که از من نرفته که، درد هست منتها من احساسش نمیکنم. الان رابطه بین من و بین درد ادراکه، چون بین ادراک من و بین درد ماده بیحسی رو کردین واسطه. الان ماده بیحسی بین من و ادراک من فاصله شده دیگه، ولی ماده بیحسی که درد رو از بین نمیبره که، فقط حس و خونسا میکنه، یعنی یه واسطه است بین حس و بین درد. درد هست، ادراکم هست، اینجا واسطه است. بلا هست ولی توجه به بلا نیست، لذا احساسی هم نیست. والقایت فی هذه الجذبه المسمى بالحب هی المحبوب. قایت این جذبه که بهش میگن حب محبوبه، یعنی این جذبه قایتش رسیدن به محبوب. علا حسب ما یلیق و بهی من الوجود للمحب و وصوله، یعنی اونجوری که شایسته اون محبوبه. هر محبوبی یه وصولی داره دیگه، یه جوری میشه بهش رسید. مثلا ففل متائم و المشارب، اگه محبوب انسان خوردن و نوشیدن باشه، رسیدن بهش خوردن و نوشیدن دیگه، اکلها و شربها، رسیدن اینجا که بخوریم من. و فنسا ازدواجها، اگه عاشق یک کسی بشه قایت این حب اینه که با اون ازدواج کنه. و فلمال التملک بهی، اگه عاشق یک ثروتی بشه قایت اینه که به اون برسه اونو تملک کنه. و فل علم تعلمه، اگه عاشق علم بشه قایتش اینه که یاد بگیره اون علم. و فل جاه وجدانه و حیازته، اگه عاشق مقام بشه اینه که به اون مقام دست پیدا بود و هاکذا. و اذا کان الحب شیئا وجدانیا ادراکیا کان قایت الحب یا قایت المحب به عینها. وقتی که این امر یعنی این حب یه چیز وجدانی شد، وجدانی یعنی ادراکی، یعنی شما ادراکش میکنی، وجدانش میکنی. وقتی وجدانی و ادراکی شد قایت این حب همون قایت محبه، یعنی محب و حب یکی میشن. فقایت الحب هی الوصول الی المحبوب، قایت حب رسیدن به محبوب است، قایت محب هم رسیدن به محبوب است. و ان لا یحجبه عنه حاجب، قایت این است که این به محبوب برسه به طوری که بین او و محبوب هیچ حجابی در کار نباشه، مانعی در کار نباشه. ای لا یشتغل نفسه به ادراک ما یمنع و ادراک و ان ادراک المحبوب به وجه، یعنی هر چیزی که توجه اینو از محبوب جدا میکنه به خودش متوجه میکنه، این در کار نباشه، این بره کنار به عنوان یک سر. پس مانع، مانع ادراکیه، هر چیزی که خواست اینو به خودش متوجه بکنه این در کار نباشه. و ازا امعنا وجدنا ان نهایت الفوز بالمحبوب ان ینس المحب نفسه. خب حالا شما یکی یکی مانع ها رو میزنید کنار تا به محبوب میرسید. آخ مانع هام شدن مانع های ادراکی دیگه، یعنی هر چیزی توجه شما رو به سمت خودش جلب بکنه اون مانع. اولین و آخرین چیزی که توجه انسان رو به سمت خودش جلب میکنه کی چیه؟ خودش. چون خودش همیشه به خودش متوجه. انسان تنها چیزی که هیچگاه ازش غافل نیست خودش. حتی در حالت اغما انسان از خودش غافل نیست، نه خودش، نه دست خودش یا پای خودش یا چشم خودش یا علم خودش، خود خودش. حتی در حالت اغما از خود خودش غافل نیست. تو خواب همونی که با ما هست، ما خودمونیم تو خواب دیگه، اون ماییم. در خواب ما از همه عالم دورمون غافلیم، اگه یه صدای بیاد نمیشنویم، یه مثلا بویی به مشاممون برسه نمیشنویم، اگر یه مبصری از جلوی ما رد بشه نمیبینیم، ولی خودمون رو احساس میکنیم. خارج، ارتباط ادراکی با خارج قطع شده، اما ارتباط با خودم قطع نشده، خودم رو هنوز درک میکنم. اون یه چیز دیگه است. چون این، حالا من یه کمی این مطلب شما رو اشکال وسیع‌تر می‌کنم برای اینکه شما متوجه بشید که چند تا تعبیر داریم از نفس. انسان خوبه که به خودش بپردازه یا نپردازه. یا آیه میگه که یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشید. یه جای دیگه وقتی راجع به بازماندگان از قافله سعادت سخن میگه، می‌فرماید که اهمت هم انفس هم، خودشون برای خودشون مهم بودن که این شد وضعشون. لذا این خود چند تا خوده؟ کدوم خودو الان اینجا داره میگه؟ اونجا خودشون رو، خدا رو فراموش کردن، پس خودشون رو فراموش کردن یعنی چی؟ اون باید در جای خودش بحث بشه، قبلا هم اشاره کردیم. این خود همون هستیشه، از هستی خودش هیچگاه غافل نیست. بعد میفرماید که پس حالا شما این دوتا رو بذارین کنار هم دیگه، غایت محبت اینه که بین او و محبوب حجابی نباشه. این یک حجابم، حجاب ادراکیه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که توجه اینو به سمت خودش جلب بکنه اونو از محبوب باز بداره، این حجابه. این دو، آخرین چیزی که انسان هیچ وقت ازش معمولا در زندگی رد نمیشه خودشه. پس آخرین حجاب چیه؟ خودشه. چون توجه به خودش مانع از توجه به محبوب میشه. و ازا امعنا، میگه وقتی شما عمیقا توجه بکنید، امعان یعنی عمیقا تأمل بکنید، وجدنا ان نهایت الفوز بالمحبوب، نهایت دستیابی به محبوب چیه؟ با توجه به این دوتا مقدمه قبلی، ان ینسى المحب نفسه فی جنبه، اینی که خودش رو فراموش کنه، خودش رو فراموش کنه در کنار محبوب، خودش رو فراموش کنه. چرا؟ چون آخرین حجاب خودش. بعد ارتفاع سائر الحجب المانع، حجابایی که یکی برطرف شد، حالا رسیده به محبوب، ولی خودش هنوز مانع. و من هنا ما یقال، به همین خاطر گفتن که ان غایت الحب فنا، غایت حب فناست. یه شعری وحدت داره، وحدت خیلی بلند شعر بود، جانها ازلی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. وحدت کرمانشاهی گفت، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. و من هنا ما یقال، به همین خاطر گفتن ان غایت الحب فنا، غایت حب فناست، یعنی آخرین پله حب فناست. ولما مر کان اشهل اشیا ببخشید و لما مره کان اشهل اشیا اندل محب ارتفاع الحجب المانعه. به همین دلیل که گفته شد لذت بخش ترین چیز در نزد محب برطرف شدن حجاب ماست. ولا بشرا اندهو احب من بشرا حب المحبوب لهو، هیچ بشارتی در نزد محب محبوب تر از بشارتی که از جمال محبوب بهش داده میشه نیست. با هر پرده که میره کنار این بهش بشارت داده میشه که یه قدم به محبوب نزدیک شد. فَإِنَّهُ بُشْرَا اِنْجَزَابٍ، این بشارت انجذابه، البته انجذاب طرفینی، از اون طرف هست از این طرف هم هست، تا از اون ور جذبه نباشه از این ور حرکتی نیست. و قرب مطلوب، حالا میفرماید که وقتی شما این مطلب راجع به حب متوجه شده، این تفسیر حب بود، حب یعنی این. حالا میریم سراغ آیه و اذا عرفت هذا علمت ان قوله سبحانه، خدای تعالی فرمود که ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، اگه شما خدا رو دوست داریم، قرار شد محبت به یک شی محبت به آثارش هم باشه دیگه. اگر انسان یه چیزی رو دوست داشته باشه باید آثار اونم دوست داشته باشه. بالاترین اثر از آثار او کیه؟ رسول خداست. پس رسول خدا از آثار الهیه. محبت خدا نتیجهش پیروی از رسول خداست. محبت رسول خدا و پیروی از رسول خدا. می‌فهمید که این جمله مثل اینه که به یک کسی بگید که ان کنت تحب فلانن فاحببت محبته لك و تسهيله طريقك الی فاعمل بکذا لیحبک. اگه فلانی رو دوست داری این کار رو انجام بده تا اونم تو رو دوست داشته باشه. فهمید که اگه خدا رو دوست دارین، رسول خداست این کلام، متکلمش پیامبر خداست دیگه. فهمید ان کنتم تحبون الله فتبعونی، پیامبر دارن میفرمین که اگر شما خدا رو دوست دارین تابع من باشین، یحببکم الله، تا خداوند شما رو دوست داشته باشه. فکأن المعنا، گویا معنا اینه، یه خط جا انداختم، گویا اینجوریه که میگید ان کنت تحب فلانن فاحببت محبته لك و تسهيله طريقك الیه فاعمل بکذا لیحبك، اگه فلانی رو دوست داری این کار انجام بده تا اونم تو رو دوست داشته باشه. و یرفع الموانع دون الوصول الی، و موانع رو از راه رسیدن تو به خودش برداره. فکأن المعنا، گویا معنا اینه که میگه، میفرماید که ان کنتم صادقین فی حب الله، اگه شما راست میگین در حب الهی، احببتم آثاره، باید آثار اونم دوست داشته باشه، و ما یرتضیه و اون چیزی که اون ازش راضیه، و هو ما اندی، اونی که او دوست داره و ازش راضیه اونایی که پیش منه، رسول خدا دارن میفرماید، اون چیه؟ من التقوا والاحسان بالعمل الصالح، تقوا و احسان و عمل صالح. فتبعون یحببکم الله، پس تابع من بشید به این امور تا خدا شما رو دوست داشته باشه. از هو القائل، چون او فرموده که فان الله یحب المتقین و الله یحب المحسنین، این تقوا و احسان از کجا اومد؟ چون این که تو آیه نبود که، اینو از تعلم از این دعای استخراج میکنه. ان الله یحب المتقین، ان الله یحب المحسنین، خدا کیا رو دوست داره؟ خدا کسایی رو دوست داره که تابع پیامبرن، خدا کسایی رو دوست داره که متقین، خدا کسایی رو دوست داره که محسنن. پس این دوتا اون چیزایی است که در نزد پیامبره. فهازا اعنی حب الله، حالا اگه این حب خدا وقت چه آثاری داره؟ اهدل بشارتن، یکی از دوتا بشارتی که میاد، یکی این که حب الهی میاد، این یه بشارت، خدا شما رو دوست میداره، این یه بشارت. بشارت دوم اینه و یغفر لکم، چون فرمود فتبعون یحببکم الله و یغفر لکم. حالا یغفر لکم یعنی چی؟ فرمود اگر شما فلان کس رو دوست دارین این کارها رو انجام بدین تا اونم شما رو دوست داشته باشه. اگه او مرا دوست داشته باشه، طبق مطلبی که در بند قبلی گفتیم چی کار میکنه؟ موانع رو برطرف میکنه، عیوب رو نمیبینه، یک موانع رو برطرف میکنه، دو چون اون دوست داره دیگه، محب علاقه به چی داره؟ به اینکه موانع رو برطرف کنه. حالا کی محبه؟ او محب. کی میخواد موانع رو برطرف کنه؟ او میخواد موانع رو برطرف کنه. موانع چیان؟ از جانب اون که مانعی نیست که. اینجوری نیست که مثلا یه مولایی باشه که در پس حجابه، پشت دیوارهای خانه است، که حالا بگه آقا در باز کنید این بیاد تو. اون مولا در حجاب نیست. ان الله لا يحجب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. حجاب یه طرفیه، مثلا این آینه های یه طرفی، شیشه های رفلکس است، از این طرف شما برای میبینید، از اون بر شما نمیبینید. حجاب یه طرفیه. حالا این البته تمثیله، اونجا یه همچین چیزی هم در کار نیست. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. پس از اون طرف که حجابی نیست، از این طرف هم حجاب هایی هست، حجاب هایی که من دور خودم چیدم. این حجاب ها چیست؟ این حجاب ها گناهانه. بالاتر از گناهان حجاب ها چیه؟ چون گناهان اون حجاب های اولی است. بالاتر از گناهان حجاب اصلی خود من. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اون کاری که میکنه چیه؟ حجاب ها رو برطرف میکنه. پس نتیجهش میشه یغفر لکم. فالذنوب هی العائقة عن الاشتغال بالله والحاجب عن الله. اونی که مانع، عایق مانع از توجه الی به خدای تعالی است، این گناهانه. کلا، دلیلش هم این آیاته، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا در حجابن. بعد ادامهش میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اونی که باعث رین شده رو قلبهاشون نشسته مثل یک پرده، همون اعمالشون، ما کانو یکسبونه، اعمالشون موجب در حجاب شدنشون. پس اون این حجاب برطرف. در معانی از سعید ابن یسار است که قال علی ابو عبدالله علیه السلام هل الدین الا الحب. آیا دین چیز جز حب بس؟ شما این تحلیل کنید، این معنی حب بود. دین میشه حب، دین یعنی محبت، این معنا از محبت، نه اون معنا از محبت که به ما غالب کردن. بگو یا علی هر کاری دلت میخواد بکن. ان الله عز وجل یقول ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. در ادامه این فرمایش حضرت این جمله رو فرمودن، فرمودن هل الدین الا الحب، بعد فرمودن این آیه رو. بعد میفرماید که قمی هم در تفسیرش از امام باقر علیه السلام، عیاشی در تفسیرش از حضرت نقد کرد، از امام صادق علیه السلام عین این معنا را نقد شده. فقط مر فی سوره الحمد عند قول ایاک نعبد، در سوره حمد هم در ذیل ایاک نعبد مفصل بحث شد که ان العباده علی ثلاثه اقسام، عبادت سه قسم است. العباده و طمعا فی الجنه، یه عبادتی برای طمع به بهشت است. و خوفن من النار، یه عبادتی هم برای خوف از آتش است. این دوتا عبادت اصلا عبادت نیست، حالا تفضلن گفتن عبادت، ولی در واقع این دوتا عبادت برای دستیابی به یک اشتهای نفسه. حالا اینجا من هواپرستم، این بنده خدا نگاهش از نگاه من وسیع تره، اینم یه هوای بالاتری را میپرسته، هوای بهشت رو در سر داره. البته اینو عذابش نمی کنن، بهش تو بهش میدن، ولی این هواپرسته، منتها یه هوایی رو میخواد که این هوا عرض شد که مثل دنیا یک چیز زودگذر و به درد نخور نیست، یه چیز به درد بخوره، بهشت، جنت. ولی اینم باز او رو نمیخواد، این بازم مشتهی نفس خودشون میخواد. اون یکی هم میخواد خودشو از عذاب حفظ کنه، میخواد خودشو حفظ کنه، پس باز خودشو میخواد. پس لذا این دو گروه هر دو خودپرستن، مون تو خودپرست هایی هستن که اینها رو عذابشون نمی کنه. بله. ما کمال رو دوست داریم.
خب این
شق سوم تعریفه. نه این شق سوم نیست، محبت یعنی علاقه به کمال. ما کمال رو دوست داریم، ما نقص رو که دوست نداریم. ما چرا از پول خوشمون میاد؟ چون از پول یه کمالی میده. چرا مثلا از روزنامه باطل خوشمون میاد؟ میگن مثلا این یه ماهو کار کن آخر ماه مثلا 2 کیلو روزانه باطله بهت میده. اون تمام تلاشم چون کمالی توش نیست دیگه. چون یه کمالی داره. کمال داره دیگه. کمال این کماله. یه خاصیت وجودی توش احساس میکنی. یه کمال توش احساس میکنی. اما تو روزانه باطله هیچ خاصیتی نمیبینی. کمالی درش نمیبینی. پس ما به کمال علاقه مندی. بله این هم کماله. منتها اشکال کار اینجاست که اشکال کار اینه که صاحب کمال کیه؟ آیا صاحب کمال پوله یا مقامه یا دست پشت سر پول و مقام؟ اونی که مشکل همه بشریته اینه که بشریت در یه جنبه همه واحدن، اصلا طبق فطرت همه دارن کار میکنن، همه از پول خوششون میاد چون یه کمالی در پول میبینن. چه کسی از چهره زیبا بدش میاد؟ کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. انسان از زیبایی خوشش میاد، کی از گل بدش میاد، کی از منظره زیبا بدش میاد، کی از تماشا کردن به دریا بدش میاد، همه از کمال خوششون میاد. منتها موضوعی که اینجا اتفاق افتاده اینه که همه کمال این کمالات را مستقل میبینن، لذا میرن دنبال این کمال. اما اهل الله این کمالات را غیر مستقل میبینن، میرن سراغ صاحب کمال. بله این عبادت تجاره. منتها البته چرا به این عبادت اطلاق میکنن؟ مثل کودک. کودک در اول مسیرش که نمیشه بهش بگه که مثلا بچه جون تو حالا اومدی کلاس اول دبستان درس بخون به یه جایی برسی مثلا دکترا میگیری مردم اینا نمیفهمه که میگه. بهش میگن اگه خوب درس بخونی مثلا آخر سال یه دونه دوچرخه برات میخریم. این کار یه کار حکیمانه است. به عشق دوچرخه اینو یه سال میکشین جلو، بعد سال دوم مثلا به عشق یه چیز دیگه، سال سوم بعد که میاد بالا خودش به یه درجه میرسه که میفهمه که این دوچرخه قایتش نبود. وقتی خودش افتاد رو دور دیگه میره جلو. تربیت اینجوریه که انسان از ابتدا نمیتونه این معانی رو درک کنه. اگه این مطالب بگی اینا رو نمیندازتش، باید مثل کودک باش رفتار کنی. دنیا لعب و لهبه، انما دنیا لعب و لهب. اما کی دنیا رو لعب و لهب قرار داده؟ خدای تعالی. اونی که دنیا رو اینجوری ساخته کیه؟ خودشه. چرا؟ چون در لعب یک حکمتی هست. شما الان برنامه مدرسه رو وقتی می‌نویسین بازی نمیذارین واسه دانش آموز؟ بعد مثلا یه آدم میاد میگه آقا اینا چه وضعیه این مدرسه؟ ورزش گذاشتن تو برنامه. کسی این اشکاله میکنه؟ چون اون ورزش در جای خودش لازمه. به خاطر طبیعت انسان. انسان طبیعتش اینطوریه که نمیتونه از صبح تا غروب درس بخونه. بعد لابلای اینها یک تفریح داشته باشه. دوباره لابلای اینا باید یه ایامی رو رها بکنه بره مثلا شمال برای خودش بچرخه تو این کوه ها و دشت. نمیتونه، نفس قدرت این کار رو نداره. من یادم میتونه یه هفته بیدار بمونه. خواب لازمه، خوراک لازمه، تفریح لازمه. پس لعب لازمه کمال انسانه. اما اونی که بده اینه که همه زندگیش بشه لعب. تا آخر عمر دیگه به اون دوچرخه مشغول باشه. اون دوچرخه ما رو همون یکی دو ماه تابستون بود. اما این دائما به لعب مشغول میشه. اونی که اشکال داره اینه. پس محبت 3 تا تعریف نداره، یه تعریف داره. منتها اگر کسی تا آخر عمر روی حب به بهشت بمونه، همین این ارسیات که یه نقص. اصلا جهنم یکی از نعمتهای خداست. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که مؤمنین در بهشت در و دیوار جهنم رو میبوسن، از جهنم تشکر میکنن، میگن اگه تو نبودی ما الان افتاده بودیم این تو، چون تو بودی ما به خاطر ترس از تو مواظبت کردیم از خودم. خب خیلی از مردم رو همین ترس از جهنم حفظ میکنه، خیلی از مردم رو محبت به بهشت جلب میکنه. یه عده این وسط هستن که میرن بالا. مگه همه مردم که وارد کلاس اول دبستان میشن دکترا میگیرن؟ مگه همه اونایی که دکترا میگیرن صاحب نظریه میشن؟ این همه دانش آموز کلاس اول چند تا دکترا، این همه دکترا چند تا صاحب نظریه، این همه صاحب نظریه چند تا شدن ارشد جایزه نوبل، این همه طلبه رفتن تو حوزه چند تا شده علامه طباطبایی، همه که به اون اوج نمیرسن. اصلا این عرض به حضور شما مثل هرم میمونه. نمیشه بگی آقا من میخوام یه هرمی بسازم که قاعدش به اندازه رأسش باشه سطحش. نمیشه. هرم شما که بخوای بسازی اون نوک هرم فقط یه دونه سنگ جا میشه. این قاعده هرم هزاران سنگ میچینی، اما وقتی به نوک رسید یه دونه سنگ به نوک میرسه. یه نفر میشه رسول خدا، یه نفر میشه امیرالمومنین. اینجوری نیست که تو این عالم خلقت همه بشن رسول خدا. البته مقامات انقدر بالاست که اگه کسی به همین حبن للجنه به بهشت برسه کلاش رو نخده هوا، نجات پیدا کرده. تو عبارات هستش دیگه، تعابیری که اهل بهشت میکنن. منتها اینجا سخن از یه مقاماتی مافوق این مقاماتی که در اصلا در خیال ما نمی گنجه این مقامات. پس محبت سه تا تعریف نداره. محبت یعنی جذب سمت کمال. منتها اینجا یه مانعی هست به نام شیطان. شیطان کاری که میکنه میاد مصداق رو عوض میکنه، یعنی به خود انسان و به خارج از انسان استقلال میده. انسان خیال میکنه که این سبب مستقله، خودش هم مستقله، لذا این عاشق سبب میشه. بعد حالا اینجا الان همین در واقع بحث میخواد به همین سمت سوق پیدا بکنه که مردم سه گروه هن. ببینید الان بحث محبته دیگه. چرا این مطلب مطرح شد؟ چون میخواد بگه محبت هم خودش درجات داره. بعضی هستن که حبن لله کار میکنه و ان ما دون الثالث لیس به عبادت حقیقتا. اون دو تای اولی اصلا عبادت نیست اگر حقیقت شما بررسی کنید، چون عبادت تو سوره حمد ازش چه تعریفی اومد؟ عبادت یعنی عبد تمام آنچه را که داره مالکش رو مولا بدونه، هیچ اراده و اختیاری از خودش احساس نکنه. وقتی اراده و اختیار احساس نکرد دیگه میل به بهشت، خوف از آتشی در کار نیستش. تمام فضای ذهن این میشه محبوب، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. پس این میشه عبادت واقعی. پس اون دوتای قبلی عبادت نیست، اون دوتای قبلی یه نوع خودپرستیه. و انما دون الثالث لیس به عبادت حقیقت. در وقت حالا اینجا فرمود عبادت احرار عبادتی است که حبن لله باشه. توی یه روایت دیگه هست که شکرن لله باشه، که شکر و حب اینا در واقع خواستگاهشون واحده، از یه نقطه برخواستن. چرا؟ چون شکر، حقیقت شکر یعنی استعمال نعمت در جای خودش، این میشه حقیقت شکر. حقیقت شکر یعنی استعمال نعمت در جای خودش، یعنی این چشم رو به من داده، من در جای خودش اگه استفاده کردم شکر حقیقی کردم. این یعنی همون عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ یعنی آنچه را که به من داده در اون راهی که به من گفته استفاده کنم. غایت عبودیت هم حبه. پس این ستا یه چیز هم. اختلاف مفهومی دارن ولی در غایت به یه جا ختم میشن. لذا همین روایت از زبان بعضی از ائمه معصومین اون سومیش است که عبادت شکرن، از زبان بعضی از علویت است عبادت حبن. لذا این دوتا یه به قول از سلام مرحب و هما واحدون، از یه نقطه بلند شدن. در واقع اینا یکیه حقیقتشون، چون حقیقت شکر یعنی استعمال نعمت در جای خودش. عبودیت یعنی چی؟ یعنی شما خودتون مالک این چیزی که دارین ندونین، یعنی کجا مصرفش کنین؟ اونجایی که اون میگه. چی کار کنم؟ اون کاری که اون میگه. و فی المعانی عن الصادق علیه السلام قال ما احب الله من اصاح، کسی که معصیت بکنه خدا رو، ما احب الله من عصاه، کسی که معصیت خدا میکنه خدا رو دوست نداره. ثم تمثل به قوله، بعد این شعر رو مثال زد، فرمود که تعصل الهه و انت تظهر حبه، اسیان میکنی در حالی که اظهار محبت میکنی. هازا محالون فلفعاله بدی، او چیز عجیبیه، شدنی نیست. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگه محبت تو صادقانه بود ازش اطاعت میکردی. ان المحب لمن یحب مطیع. یه شعر خیلی لطیفی هست در جلد 8 المیزانه. آخه یه مکالمه رو از شیطان نقل میکنه که شیطان 6 تا اشکال کرد به خدای تعالی. ان شاءالله میرسیم یه روزی به اونجا. تو این کتاب جلد 4 در المیزان جلد 8 البته اینجا اون 6 تا اشکال مطرح نکرده. ولی یه بحث خیلی عمیق راجع به شیطان مطرح کرد. 6 تا اشکال کرد، بعد یه جواب فقط اومد. جوابی که از جانب خدای تعالی اومد این بود که یا ابلیس انک ما عرفتنی، تو منو نشناختی. ولو عرفتنی علمت انی انا الله الذی لا اله الا انا لا اسال عما افعل. این جواب اومد. بعد حضرت علامه وقتی اینو نقل میکنه این داستانو نقل میکنه، میگه سیف الدوله معروف یه روز اومد توی لشکرگاه گفت یه شعری و گفتم یه بیتی گفتم که گمان نمیکنم کسی بتونه بیت دومشو بگه مگه ابو فراس خیلی از شعرای ارشاد که عجیب عربی. این شعرم اینه: لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلهو. حالا تو این المیزان ما نوشته لن تو تلهو، ما یه مدت زیادی مشغوله بودیم این نمیخوره دو طرفش، بعد یه چاپ دیگر نیمه که این لمه با این لم میخوره، حالا با اون لن نمیدونم چجوری میشه. لکه جسمی تو اللهو، این جسم من از آن تو، بیمارش کن. جسم من مال تو، بیمارش کن. و دمی لم تو تلو، چرا دیگه خون من نمیریزی؟ جسم من از آن تو، میخوای بیماری بدی بده ولی خون من را دیگه نریز. میگه ابو فراس فلبدای گفت که قال ان کنت مالکن فلیل امرو کلو، اگه من مالکم امر به دست من. قال ان کنت مالکن فلیل امرو کلو. حالا این گفت ولی مصداقش رو انسان در کربلا میبینه. و فلکافی ان صادق علیه السلام فی حدیث ان لهو قال من سره ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ولیتبع انا. اینو باید گفت تو هیئتا، نه اینکه بگو یا علی برو هر کاری دلت میخواد بکن. کجا نوشته اینو؟ سندش کجاست؟ حضرت فرمود که من سره ان یعلم ان الله یحبه، هر کسی که شادش میکنه که بدون خدا دوستش داره. اگه کسی از اینکه خدا دوستش داشته باشه شاد میشه، فلیعمل به طاعت الله ولیتبع انا، باید طاعت خدا رو به جا بیاره و تابع ما باشه. علم یسمع قول الله عز و جل نبیه، نشنیدید این آیه رو؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله لا یطیع الله عبد ابدا الا ادخل الله علیه فی طاعته اتباعا. قسم به خدا که هیچ عبدی مطیع خدا نمیشه الا اینکه خداوند تعالی او رو داخل در اطاعت اتباع ما میکنه، یعنی او رو تابع ما قرار میده. ولا والله لا یتبع اونا عبد ابدا، قسم به خدا که هیچ کس تابع ما نمیشه الا احبه الله، الا اینکه خدا محب او میشه. ولا والله لا یدع احد اتباع انا الا ابغضنا، قسم به خدا که هیچ کس تابعیت ما رو رها نمی کنه الا اینکه مبغوض خدای تعالی میشه علیه السلام. ولا والله لا یبغضنا احد ابدا الا اصلا، قسم به خدا احدی نسبت به ما بغض پیدا نمی کنه الا اینکه معصیت خدا رو میکنه. و من مات عاصیا لله اخزاه الله، کسی که عاصی بمیره خدا او رو خار میکنه و اکبه على وجهه فی النار، با صورت اونو به آتش میندازه. والحمدلله رب العالمین. در اصول کافی نمیده. یه مطلب دیگه هم در ذیل عرض شد که ادامه این بحث است. اینجا بحث حب تمام شد. یه جمله عبارت کوتاه ولی یه مسئله بسیار مهم است توی این عبارت کوتاه بیرون میاد. و اون آیه اینه: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعض و آمن بعضن و الله سمیون علی. دو تا قاعده بسیار مهم تربیتی از این تو بیرون. حالا قبل از ورودشون فهمید که الاستفاء وحده غیر الاستفاء علی العالمین، استفاء با استفاء علی العالمین فرق میکنه. و الذی مر من معنی الاستفاء، استفاء یعنی چی؟ یعنی انه مقام و تحقق به دین. تحقق به دین رو میگن استفا. ما الان دین رو به عنوان یک دستورالعمل قبول کردیم، اما آیا متحققم شدیم به این دستورالعمل؟ عمل میکنیم یا نه؟ اگر عمل کردیم به این دستورالعمل میشیم مصطفا. پس استفا یعنی عمل به دستورالعمل، تحقق. و یعمی الی ذلک، از این آیه فهمیده میشه، یا مریمو ان الله استفا که و تحرک و استفا که الان نساء العالمین. اون وقت اینجا نکته آیه این است که دو تا استفا هست، ان الله اصطفاک یک و طهرک و اصطفاک دو. دو تا اصطفا اینجا در کار، خدا تو رو برگزید و طهرک تو رو تطهیر کرد و اصطفاک علی نساء العالمین تو رو برگزید. میفرماید حیث و فرق بین نوع ایل اصطفا، دو تا اصطفا فرمود. وقتی تکرار میشه همیشه از باب تاکید نیست، اینجا تکرار تاسیسه، از سیاق فهمیده میشه. حالا میرسید به اون قاعده مهم، اینجا رو خوب دقت بفهمید. خیلی ها اینو در آینده از شما سوال میکنن، از ما که خیلی پرسیدن، خیلی این مطلب به ما کمک کرده تو پاسخ دادن به این سوال. این یه نکته ایه که اگه جوابشو ندونن ترمز حرکت. این نکته ایه که دانستنش باعث برداشتن یکی از موانع حرکت. یه سوال کی انسانو میبره؟ ما خیلی شنیدیم گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. اینو گفتن که ما راه بیفتیم ما نشستیم، برعکس شده آثارش. چرا؟ چون میگیم دیگه رفتن کجا بردن کجا، دیگه گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، ما نشستیم همینجا. خیلی ها میپرسن. اینجا یه مطلب ایشون فرموده بسیار عمیقه، این مطلب خیلی جالبه. فرمود که قد عرفت فی الفرق بین الاستفاء و الاجتباء. ما یه استفاء داریم یه اجتباء داریم. امام حسن مجتبی شما میفهمید، اجتبا کرد، استفا کرد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ان الاستفاء کمال اکتسابی، استفا کمال اکتسابیه، کمالی که خودم کسب میکنه. بالاخره من میفهمم که خودم میتونم زبونم رو حفظ کنم دیگه، خودم چشم رو حفظ میکنم، البته به توفیق خدا، ولی بالاخره خدای تعالی که توفیق داده، در ضمن این توفیق و همه اسباب الهی که فراهم کرده، این تیکش رو به اختیار من گذاشته. چون اگه به اختیار من نبود که ارزشی نداشت این کار. حالا یه بحث مفصلی هست راجع به اراده الهی، که اراده الهی در مجموع این اسباب الهی تعلق میگیره، یکیش هم اختیار انسان. اینجا باید من با انتخاب خودم از این لذت گناه چشم‌پوشی کنم و به این سختی طاعت متلبس بشم تا یه تغییر حالی در من پیدا بشه. این میشه استفا، کمال اکتسابی. حالا اما الاجتبا فهوه وهبی یون اختصاصی. اجتبا هبه است، بخشش، همون که میگه گر میبرندت واسه منتا. والکمال الاختصاصی و انکان غیر و میسور بالکسب. کمال اختصاصی کسبی نیست، کسی نمیتونه با عمل خودش به این کمال دست پیدا کنه، کسی نمیتونه با فعل خودش به این کمال دست پیدا کنه، اصلا این کمال موضوعش فعل انسان نیست. اما لکن یحتاج الى کمال نفسانی، احتیاج به یک کمال نفسانی ابتدایی داره. یعنی اگه کسی بشینه مجتبی نمیشه، باید راه بیفته بشه مصطفی. وقتی شد مصطفی اون وقت در مقام اجتبا میبرندش. من یه مثال ناقصی دارم اینجوری میگم، میگم مثل این که شما الان میخواییم برین کوه، خب اون راه های پیچندر پیچ کوه رو نمیشناسیم، فلان قله منتهی میشه، اونجا باید یک کسی باشه راهنمایی کنه شما رو ببره، خودتون نمیتونین برین، گم میشین توی کوه. اما شما این با این جمله میشینین اینجا، میگین که خب پس ما که گم میشیم پس ما نمیریم. میگن از اینجا تا پای کوه برین، پای کوه راهنما نشسته، راهنما پای کوه نشسته. البته از اینجا تا پای کوه رو شما باید خودتون برین، راه هم واضحه دیگه، از اینجا تا پای کوه که دیگه مش این کوه دارین تماشا میکنین، اینم جاده است. از این جاده شما برین تا پای کوه، البته جاده کوه دیگه آشنا و مشخص نیست، راهنما میخواد، باید یک کسی شما رو ببره. این جاده تا پای کوه میشه استفا، اون راهنمایی که انسان رو میبره میشه اشتباه. گر میروی بی حاصلی، این مال اون تیکه است، گر میبرندت واصلی، اون مال اون تیکه بعدی. منتها باید برویم تا ببرم، نشسته را نمیبرم. لذا میفرماید که اگر بخواد به مقام اجتباه برسه یه مقدماتی میخواد، اون مقدمات رو باید کسب کرده باشه. میگه استاد، استاد کجاست؟ استاد سخته، سقف کجا میزنن؟ سقف رو ستون میزنن دیگه، شما ستونش رو بذار سقف رو میزنن. استاد سقفه، شما ستون رو بذارین، ها ستون نزدیک، میگه استاد این سقف رو بذارین، سقف رو بذارین، این عقلانه نیست، استاد از کجا میرسه؟ استاد نمیاد. این چیزایی که انسان میدونه خودش استاده. این همه چیزا خدا وکیلی ما از ناحیه دانسته ها کمبود داریم، یا مشکل ما مشکل عمله. من خودم عرض میکنم ما که مشکل دانسته نداریم که الان هر کدوم از اون بخوایم سخنرانی کنیم یه سخنرانی مفصل برای همه میکنیم، در باب اخلاق، در باب سیر و سلوک، در باب عرفان مفسر قرآنیم، ترجمه میکنیم، از محبت صحبت میکنیم همه کیف میکنن، از عدم علاقه به دنیا شما موضوع تعیین کن بذار بحث کنیم ببینیم همه کیف میکنن. اونی که مشکل بنده است التزام عملیه. من التزام عملی ندارم، حب دنیا دارم، حالا این من بحث کنم، حب دنیا رأس کل خطیه، دنیا میگذره، التزام عملیه. میفرماید این تیکر رو شما برین، این خیلی مطلب مهمی، لکن یحتاج الی کمال نفسانی بهی یحصل الاستعداد والاستحقاق لحفاظته. باید یه کمال نفسانی بیاد تا استعداد اون افاضه پیدا بشه. اون افاضه استعداد میخواد، اون افاضه اجتماعی استعداد میخواد. باید یه مقدماتی طی بشه تا استعدادش پیدا بشه، تا بدن، تا استعداد نیاد نمیدن. دانه سیب باید ریشه بزنه، بعد ساقه بزنه، بعد نهال بشه، بعد بشه درخت سیب. نمیشه دانه سیب میوه بده؟ دانه که میوه نمیده که، ریشه هم میوه نمیده، ساقه هم میوه نمیده، نهال هم میوه نمیده، باید بشه درخت. نمیشه یه دفعه یه مرحله رو بپره بره اون مرحله دیگه. پریدن از روی یه مرحله ممکن نیست. بله میشود که به سرعت از این مرحله عبورش بدن، ولی پرش ممکن نیست. بهش میگن تفره تو فلسفه. تفره محاله. تفره ممکن نیست که یه مرحله رو قطع کنه، از این مرحله به جای مرحله دوم بره مرحله سوم. بله میشه به سرعت اتفاق بیفته، مثل عصای موسی. در طبیعت همیشه عصا میشه مار دیگه. در طبیعت همین مواد هستن، میرزن تو زمین میپوسن میشن گیاه، این گیاه یه خرگوش میخوره، اون خرگوش یه مار میخوره، بعدم میشه مار. پس همین چوب بود که شد مار، منتها مثلا زمانش میشه 1,000,000 سال، اما در دست جناب موسی این سرعت، این زمان 1,000,000 ساله رو به سرعت طی میکنه. پس در معجزه هم تفره اتفاق نمیفته. اینجا هم همینه، میفرماید یک کمال نفسانی میخواد تا استعداد اون اجتبا بیاد، لحفاظته، حتی لا یلزمت ترجیح من غیر مرجح. ترجیح من غیر مرجح محاله، که یک کسی رو انتخاب کنن یک کسی رو انتخاب نکنن. این علکی نبوده که یه دفعه خدا دست بندازه همینطوری شانسی مثلا رسول خدا رو از این جمع بیرون بیاره، اینجوری نبوده. ترجیح بلا مرجح نبوده. نه ببینید، اینا جوابش اینه که جوابش اینجوریه که حال اشخاص مهم نیست. حال اشخاص مهم نیست، چون شما فقط یه صحنه رو میبینید، شما از پشت صحنه خبر نداری. پشت صحنه فوزل رو شما ازش خبر نداری. فوزل که اما همین که نیست که الان دزده، که یه پشت صحنه ای داره، شما از اون پشت صحنه خبر ندارید. اون پشت صحنه اونی که استعداد رو آماده کرده، گفت که یارو قافله رو زده بود، یه درم اسیر کرده بودن و بعد آوردن پیش رئیس دزدا و خواستن حساب کتاب کنن، گفت صبر کنید وقت نمازه. رفت که نماز خونه، یکی از این بیچاره گفت آخه تو نماز هم میخونی؟ گفت ما همه درها رو پشت سر خودمون نمیبندیم. همین اینو نجات میده. ما همه درها رو پشت سر خودمون نمیبندیم، یه در رو باز گذاشتیم، امید به رحمت الهی داره. بدترین گناه ناامیدیه، که این گناه شیطانه. شیطان ناامیده، شیطان خودش ناامیده، همه رو به این سمت سوق میده، سمت ناامیدی سوق. بعد فرمود که خوف با ناامیدی با هم منافات نداره، میترسه چون میدونه چه خبر، از رحمت خدا ناامیده، یعنی امید نداره خدا ببخشتش. نه، خوف کافی نیست. خوفی که آثار عملی نداشته باشه به چه درد میاد؟ خوف بعد آثار عملی داشته باشه، این نداره آثار عملی. بله همینطوره. ما وضعمون از شیطان بدتره، در قیامت هم بلند میشه بر علیه ما سخنرانی میکنه، میگه ولا تلومونی ولومو انفسکم لیسلی علیکم سلطان انی دعوتکم فعجبتم ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولومو انفسکم لیسلی علیکم سلطان، یعنی من سلطه به شما نداشتم. پس این قاعده اول. این دومی هم بگیم وقتمون هم تمام شد. می‌فهمید که این خیلی این مطلب مهمه، این مطلب فیه اسرارون که انشالله تو بحث رحم این اسرارش انشالله اونجا بیشون می‌فهمید. یه بحث عجیبی راجع به رحمشون داره، رحم، صله رحم، ارحام. حالا ملاحظه فرمایید آیه قبلی چی فرمود؟ فرمود ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدا اینها رو بر عالمین برگزید. بعد فرمود ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. اینجا اجمالش عرض میکنم، ان شاء الله تفصیلش رو داشته باشید برای اونجا، خیلی مطلب عجیبیه. مشعرون به ان بین هذه الذریه سببا متصلا، نشون میده که این ذریه مثل یه تناب به هم متصلن و حبلن متینن ممدودن، یک تناب کشیده شده که هول موجب لحفاظت الاستفا، این موجب حفاظه استفا شده و الله سمیع لاقواله. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ تو روایت هست که اگه از دست رحمتون عصبانی شدین یا اون از دستتون عصبانی شد، مثلا پدر شما از دست شما عصبانی شد، یه جایی از بدنشو بگیر، مثلا دستشو بگیر، این باعث فروکش کردن عصبانیت میشه. حضرت علامه فرمودن این تجربه هم شده، در دردها این تجربه شده. این مادر دستشو میذاره رو نقطه درد، درد فروکش میکنه. چرا؟ خیال کردیم که مثلا گفتن و بالوالدین احسانا، گفتیم خب بعد به پدر و مادر نیکی کرد، مثلا خدا پدر و مادر رو دوست داره، این هم برای انسان زحمت کشه، این نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. چه رابطه ای وجود داره بین عصبانیت اون و اینکه شما دستشو بگیر؟ چی میشه که فروکش میکنه؟ چی میشه که درد فروکش میکنه؟ این نشون میده که یه اتصالی بین ارحام وجود داره. اتصال چطور؟ وقتی چشم درد میگیره، میگن پزشکا میگن وقتی این چشم دچار عارضه میشه، چشم سالم هم دچار عارضه میکنه. میگن حتی گاهی وقتا چشم بیمار چشم سالمو کور میکنه، میگن از غم این چشم، این چشم مریض میشه. حالا این تعبیر تمثیله، ولی این اتفاق میفته دیگه تو پزشکی، این هست، من خودم تجربه کردم. برای این چشمم یه آرزه پیش اومد، به این چشمم هم زد. حالا یه داستان خیلی خنده‌داری هم داره این آرزه، انشالله یه موقعی فرصت شد عرض میکنه، داستان عبرت آموزی هم داره. بعد یه دوستی داریم دکتر، ایشون فرمود که آرزه میزنی به آرزه، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا از این وریش هست که شما دست او رو میگیرید آروم میشه. چرا؟ اینو داشته باشین انشالله تو بحث رحم. یه جمله میگم که بحث ناتمام نمونه، این تقریبا روشن کننده این مطلبه. حضرت آیت الله جوادین فرمودن که شما خیال نکنین که یه دفعه یه سید بحرالعلوم درست شده، چند نسل زحمت کشیدن تا یه سید بحرالعلوم درست شد. چطور تو ثروت اینطوریه؟ الان بنده زندگیم از صفر شروع کردم، خب حالا مثلا تا یه حدی اومدم از لحاظ مالی بالا، قطعا فرزند من دیگه از صفر نباید شروع کنه. بالاخره من یه مقدماتی رو برای اون فراهم میکنم. این ظلمم نیستا، این ظلمه توی این عالم. بله، الان شما اینو ظلم میدانی. خب من صفر بودم، اومدم تا یه حدی، الان مثلا اگه من یه امکاناتی براش فراهم بکنم، اون به جای صفر مثلا از 10 شروع بکنه، حالا البته ممکنه به خاطر بیعقلی خودش دوباره اون آخر عمرش بشه صفر، ولی اگه اینم درست زندگی بکنه طبق قاعده، این برای فرزند خودش امکانات شماره 20 رو فراهم میکنه. اون فرزند بعدی از شماره 30 شروع میکنه، اون بعدی از 40 شروع میکنه. شما میبینید البته بجز امروز که روزگار عوض شده، در قدیم که مثلا یه شب کسی ثروتمند نمیشد، الان که یه شب ثروتمند میشه. در قدیم اگه مثلا یه کسی ثروتی پیدا میکرد، چند نسل زحمت میکشیدن تا یه ثروتی جمع میشد، اینجوری بود. الا شذ و ندر البته. حالا مثلا یه کسی میزد به یه قافله یا یه گنجی پیدا میکرد، اینا بمانن تا مردم بفهمن که همیشه به تلاش نیست. تو روایت هست که خدا به احمق‌ها ثروت میده تا مردم بدانن که همیشه به تلاش نیست. اما این عالم یه قانونی داره. حالا در ناحیه کمالات هم همینه، باطن عالم هم همینه. یعنی یه ارتباطی در ارحام هست. ایشون میفرمودن مگه شما خیال میکنین که مثلا یه شبه سید بحرالعلوم درست شده؟ بعد میفرمودن که اینها نسل هایی بودن در خانواده شون این مراکز نظامی هست که دائما یه کسی پاس میده، پاسدار رو عوض میکنن دیگه. مثلا ساعت 12 شب تا 3 نصف شب یکی پاس میده، بعد 3 تا 6 هم یکی دیگر میزنن. میگفت اینا ساعات شب را تقسیم کرده بودن که تا صبح یکی توی این خونه بیدار باشه که از این خانه یک چراغی برای آسمان روشن باشه. حالا یا قرآن میخونده یا دعا میخونده یا نماز شب میخونده. گفت ساعات شبانه روز منزلشون رو تقسیم میکردن که دائم از این خانه یک چراغی به روی آسمان روشن باشه. اون وقت چند تا نسل کار میکردن میشد سید بحرالعلوم. علامه طباطبایی نسل اندر نسل تا 14 پشتش همه از علمای اعلام بودن تا میرسن به امیرالمومنین. یهو آقای قاضی درست نشده که. این میشه اون ارتباط رحم، ذریتن بعضا من بعض. یعنی یه نسل کار میکنه بعد از چند هزار سال، اونم تو کدوم نسل؟ نسلی که سرسلسله جناب ابراهیمه، یه رسول خدا میاد، اهل بیت عصمت طهارت میاد. اینجوری نیستش که همینطوری یه کسی درست شده باشه. میگن چی شد خدا مثلا اینا رو برگزید؟ نسل اندر نسل کار کردن تا رسید به اینا. اینا شدن ارشاد که مصطفی خدا و بعد شدن مجتبی خدای تعالی. این میشه رابطه ارشاد که بین اون ارهام. این جمله رو هم به عنوان جمله معترضه رسام که از علما میگفت یه موقع دیدم مادرم خوابه، میگفت در موقع خواب رفتم پای مادرم رو بوسیدم، میگفت تا پای مادرم بوسیدم یه سلسله عوالم برام کشف شد. اینا یه چیزایی هست توی این عالم دیگه، یه تجربیاتی هست. این چیزایی که به ما گفتن ما سرش رو نمیدونیم، نمیدونیم واقعا. تو این که گفتن به پدر، ما خیال میکنیم فقط یه دستور اخلاقیه، بله مثلا به پدر مادر احترام میذاریم، در حالی که نمیدانیم که این یه سر بالاتر از این توشه. درسته اون دستور اخلاقی هست، اما همون دستور اخلاقی یه باطن دیگه هم داره که باطنش برمیگرده به سعادت خدا. اللهم صل علی محمد. یعنی استفا بعد الاستفا، یعنی باز تو خود همین استفا، اول استفا کرد بعد متحققت کرد به دین، بعد تطهیرت کرد، بعد استفا که الان نساء العالمی از همه بالو. اول فرمود استفا کرد تو رو برگز، بعد فرمود تطهرت کرد تو رو پاک کرد، بعد فرمود استفا که الان نساء العالمی. این یعنی از همه اول استفا کرد، با کسی مقایسه نشد. ممکنه خدا منم استفا، استفا من، استفا شما رو، اما اگه منو برگزیند که بر عالم منو بر نگزیده که. اما به یه نقطه ای میرسن که استفا که الان نساء العالمین، بعد وقت اشتباه کرد، بعد از این استفا اشتباه میاد، وقت اون مقاماتی رو میره که دیگه پای انسان اونجا رو نمیتونه گر میبرنده تو بسید. بالاخره خداوند در فطرت انسان حب به کمال آفرید. شما تا آخر به دنبال کمال میری، اون تفقه فطرین هم یه کماله دیگه. خود روایت هم همینو در آخر میگه. خب بله درسته، برای اینکه اگه کسی تفقه در دین بکنه، دین را بشناسه، راه زندگی را شناخته، راه زندگی این راه کمال، وقتی افتاد توی این راه، این دین تمام کمالات را به فعلیت می‌رسونه، کمالات بالقوه. انسان مثل یه دانه است. این هم یکی دیگه از چیزهایی که ما اشتباه فهمیدیم. ما که میگم ما نوعی رو عرض میکنم، بی‌ادبی نباشه، نه، که ما خیال کردیم دین یه سلسله دستورات اخلاقی تحمیلیه، مثلا دستورات مدرسه، در حالی که دین راه بارور شدن کمالات ماست. مثل کتاب کشاورزی، کتاب کشاورزی که دستورات تحمیلی نیستش، که این کتاب کشاورزی در واقع راه بارور کردن این دانه است. شما اگه طبق این دستور رو عمل کنی، این دانه بهش بهترین شکلی بارور میشه. دینم دستور بارور شدن ماست. بارور شدن ما یعنی به فعلیت رسیدن قوای ما. ما الان بالقوه خلیفت اللهیم، البته از این طرف هم بالقوه شیطانیم، بالقوه ملکیم، بالقوه همه چیز است، بالقوه همه حیوانات این عالم در ماست. اتز اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. این شعر منصوب به امیرالمومنینه. کل عالم در ما جمع شده، مثل تومار. انسانو بهش میگن جهان دیگه. و فیکن تول عالم الاکبر، میگن عالم اصغر، به دنیا عالم میگن عالم اکبر، عالم در تو جمع شده. دین راه بارور کردن این کمال، در واقع جاده سعادت و شقاوت. دین دستورالعمل حرکت در جاده سعادت. اون وقت این دینی که ما داریم، یعنی دین اسلام، به خلاف ادیان قبلی، چون هنوز پیکره بشر آماده پذیرش تمامی کمالات نبوده، این دین دینیه که اگر بهش عمل بشه تمامی کمالات به احسن وجه بارور میشه و آخرین کمالی که بارور میشه فناست. چون آخرین کمال این است که شما بفهمید صاحب کمال میشه فنا. مودت همینه دیگه، ود یعنی دوستی. بله، به اینجا میکشونه انسان رو دیگه، دوستی عمیق رو میگن ود. ظاهرن یکی از مراتب محبت، یکی از مراحل محبت، دوست محبت عمیق رو میگن ود. همونطوری که خود محبت به عشق میکشه دیگه، عشق خودش یکی از مراحل محبت. بعد میگن عشق وله، اسامی برد، اسم بردن، همشون یه چیزو میگه. اینا اسامی متعددی گفته شده که این اسامی متعدد همه به همین مطلب اشاره میکنه، جذب به سمت کمال. هر مرحله که میگذره شما یه چیزی از خودت کاسته میشه، همینطوره. حالا ممکنه تو بعضی لغات به معانی مختلف استعمال میشه. تو اون تعبیراتی که عرفا میگن ممکنه در یکی از مراحل قرارش داده باشن، میگن اول مثلا محبت، بعد مودت، بعد نمیدونم چیه، یه ترتیبات اینجوری هم گفتن. ولی اصل بحث معلومه چیه، اصل بحث همینی که شون فرمود. حالا اونا دیگه بحثای فنیه، بحثای لغوی و فنی و در باب لغت هم لغات خیلی وسیع استعمالشون، به جای هم استعمال میشن، به معانی مختلف استعمال میشن.
معنی لغتی
چی؟
زیل.
متوجه نمیشن. زلال. خب زیق، زیق یعنی تنگی با زاد.
نه
آها، رانه علا قلوبه هم، اون قسمه، اون آیه، این یعنی تنگی. بله یعنی تنگی. اون وقت به معانی دیگه هم به کار میره، فلان ما زاغو از آغل لا قلوبه هم، یعنی برگشتن از خدای تعالی، برگشتن به معنی برگشتن، پشت کردن، اینا میشه قلبشون برمیگرده. مثلا ما زاغو از آغل لا قلوبه هم به این معنی هست. اجازه شما بفرمایید. بله، این یه نوع اذیت کردن اهل جهنمه. فبشر هم به عذاب علیم، یه نوع تمسخره، به زبان تمسخر باشون حرف میزنه، میگه بشارت بده اینا رو به عذاب. این یه نوع تمسخره، یه نوع مسخره کردن این گروه.